الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در رابطه با این حدیث از پیغمبر که به امیرالمومنین فرمودند به شیعیان تو 7 خصلت و ویژگی داده شده، 7 امتیاز، این یک. بعد عرض کردیم که مراد ما از شیعه نه شیعه ولایی است، یعنی کسانی که صرفاً اهل بیت رو دوست دارن، مرامشون، عقیدهشون، یعنی جهانبینی و ایدئولوژیشون از جای دیگه میگیرن، حب و بغض هم در جای دیگه ممکنه داشته باشن، ولی اهل بیت رو هم دوست دارن، اهل بیت را هم دوست دارن. اینا رو بهش میگن شیعه ولایی، کمان که شافعی ها همینطور هستن. و نه شیعه سیاسی، چنانچه که رهبری اهل بیت رو در مبارزه با ظلم و ستم پذیرفتن، نه قبول دارن که اینا طرف خدا هستن، نه اسمتشون رو قبول دارن و نه سایر شؤون امام معصوم رو، فقط و فقط مبارزه با ظلم و ستم. لذا در بین همه امامان، حضرت امیر و امام حسن و امام حسین با حضرت زین العابدین به بعد هیچ کاری ندارن، چون اینها مبارزه به صورت شمشیر در مقابل ظلم و جور نداشتن. با اینا هم کاری نداریم، با شیعه اعتقادی کار داریم، کسی که تفکرش رو و رفتارش رو از طریق امیرالمومنین و اولاد معصومش به دست میاره. حالا یه بحثی هم شاید فردا انجام دادیم که این شیعه اعتقادی از کی پیدا شده، این هم یه بحثه و بحث بسیار مهمی هم هست. شیعه اعتقادی که اهل بیت رو دوست دارن، یک، از اونها اطاعت میکنن، دو، نسبت به اونها معرفت دارن، سه، هم معرفت، هم اطاعت، هم مودت، هر سه مسئله رو نسبت به ذوات و مقدسین معصومین دارن، اینا از کی پیدا شدن؟ بعضی از جاهلان در مسئله پیدایش شیعه، مثلا شیعه رو به زمان صفویه اختصاص میدن، میگن از زمان شاهان عباسی تشیع بروز ظهور پیدا کرد. اینم باید راجبش صحبت بکنم. اما بحثی که من امروز ارائه میدم اینه، بهترین کار برای تبیین مقام شیعه این است که ما بریم سراغ صاحبانش، ببینیم اصلا امام معصوم علیه السلام کیو شیعه میدونه. این که من ادعا کنم شیعه هستم، خب من توهم دارم، اما اینکه امیرالمومنین بگه کی شیعه است، خب درسته، مطلب اینه. به نظرم به طور منطقی این است که ما ببینیم اونا کیو شیعه میدونن، تا تکلیف اون معلوم بشه که بالاخره ما یه عمر شیعه امیرالمومنین هستیم یا اینکه خب هستیم سرخوشیم. به هر صورت باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم، این خیلی مهمه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید شیعتنا، شیعیان ما را اگه بخوای بشناسی خصوصیت‌هاشون اینه: اهل الورع. ما بخوایم همه این ویژگی‌ها رو توضیح بدیم باید یه 365 روز بزاهم آقایون باشیم. نه شما حالش رو دارید، نه ما توانش رو داریم، نه بسترش آماده است، ولی بعضی از مهماش رو توضیح میدیم. ما یه تقوا داریم، یه ایمان داریم، یه ورع. به نظر شما، از نظر کلامی من صحبت میکنم، امیرالمومنین حرف بی حساب بزنه یا حرف رو حساب بزنه؟ بله؟ درسته که 7:30 صبح، ولی خب دیگه بالاخره از خواب بلند شدی دیگه، اومدی اینجا دیگه. حرف حساب بزنه یا حرف بی حساب بزنه؟
بارکلا،
حرف حساب بزنه. بعد امیرالمومنین یادش میره مثلا بخواد یک کلمه دیگر رو بگه، بعد یک کلمه دیگر رو به کار میبره. نه، یادش نمیره. سه در امیر راه نداره. به نظر شما چیه؟ فراموشی در او وجود؟ اینم که شما اعتراف کردید بهش دیگه، درسته؟ لذا بفهم ما شیعتنا، شیعیان ما، پیروان ما، اهل الورع، نگفت اهل ایمان و نگفت اهل تقوا، اینا رو نگفت. حالا ایمان چیه؟ تقوا چیه؟ ورع چیه؟ که باید بگه اون سومیه، نه اون دوتای قبلی. اون دوتای قبلی که هیچ، اصلا اون که اصلا انگار بدیهیه که باید اون دوتا باشه، سومی مهمه. ایمان، ایمان به خدا یعنی تسلیم در مقابل خدا. کلمه یت بین یدیل قاسل، مرد شورها وقتی میخوان میت را بشورن، میت خودش اراده‌ای داره، گاهی با پاش جا به جاش بمونه، گرچه در اسلام مکروهی همچه کاری کردن، ولی اون بنده خدا اینقدر سر شلوغه دیگه نمیدسه همه رعایت ها رو بکنه، گاهی جنازه رو مثلا این ولی با پاش بکنه بینه پشتش شسته شده یا نه. کلمیت بین یدیل قاس. و منبعش کجاست رفیق من که مؤمن باید این کار باشه؟ یعنی معنای مؤمن اینه، منبع سوره مبارکه بقره آیه 286، سمعنا و چی؟ و اطعنا، شنیدیم و گفتیم چشم، دیگه نگفتیم چرا. کل میت بین یدین حاصل، این روش گفت مومن. یه مرحله بالاتر از این تقواست. تقوا چیه؟ آقا امیر المومنین در بیانشون نسبت به حمام یه خطبه ای رو ایراد کردن، اومد خدمت امام گفت آها این متقین رو برای ما توصیف کنه. نه میگی تقوا تقوا، اوصی کن به تقوا، نمیگی اوصی کن به ایمان، میگی اوصی کن به تقوا. این تقوا چیه؟ سفلن المتقین، اینا رو بابا بود کیا هستن. حضرت یک خطبه ای رو ایراد کردن، در نهج شریف هم مرحوم سید رضی جمع آوری کردن تحت عنوان خطبه متقین، 110 ویژگی برای اهل تقوا ذکر کردن. اولیش فرمودن هم اهل الفضائل، اهل تقوا زندگیشون زندگی ارزشیه، زندگی طبیعی نیست، بر اساس غریزه زندگی نمی کنن، بر اساس عقل زندگی می کنن. و عقل هم تعریفش چیه؟ العقل و ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اینا همش سمت و سوی زندگیشون آخرته. این که سمت و سوی زندگیش آخرته یعنی همش سر سجاده است؟ نه، سر سجاده نیستن. همش مفاتیح الجنان دستشه؟ نه، همش مفاتیح الجنان دستش نیست. همش تو مجالس مصیبت اهل بیت؟ نه، همش تو مجالس مصیبت اهل بیت نیست. اما در هر شأنی از شؤون زندگیش داره خدا رو بندگی میکنه، ولو چی باشه آقا؟ خواب باشه. ولو خواب باشه، شما در وصف صائم در ماه مبارک رمضان میگن و نوم هم چی؟ عبادت. این به خاطر ماه رمضان، به خاطر اون جنبه ارزشی و معنوی است که داره. اهل تقوا خوابم که هستن دارن خدا رو بندگی میکنن. لازم نیست همش تو مجالس باشن، فقط باید چی باشن آقا؟ اهل تقوا باشن. ولی حضرت امین علیه السلام نفرمود اهل تقوا باشن، فرمود شیعتنا اهل الورع. حالا ورع چیه؟ ورع چیه؟ شما آیان انشاءالله زندگیتون بر اساس رساله چی آقا؟ عملیه مرجع چیه؟ تقلیدتونه انشاءالله. من صبح علی طلوع دروغ نبسته باشم، انشاءالله که از رساله استفاده میشه. در رساله میگن وقتی میخوای وضو بگیری باید چیکار بکنی؟ دستتو که بخوای بشوری باید از اینجا بشوری دیگه ها، بایدش از اینجاست، ولی احتیاطش از کجاست؟ چهار انگوش بالاتره. زندگی شما بر اساس تقواست، ولی زندگی شیعه بر اساس چیه؟ بر اساس ورعه. یعنی چهار انگوش از تقوا چی؟ بالاتر. تقوا یعنی یه جوری زندگی کن که آقا دوچار حرام نشی، حرامو مرتکب نشی. ورع یعنی یه جوری زندگی کن که اصلا حرام تو مسیر زندگیت نیاد. ورع یعنی یه جوری زندگی کن که اصلا حرام تو مسیر زندگیت نیاد. لغمه این نیاد که بده بخوای مثلا فرض بفرمایید که بگی آقا این حرام است یا حلال، اصلا نیاد تو زندگی. با رفیق نشست و برخواست نداشته باش که بخوای بپرسی که این ناباب است یا باب است، اصلا دنبال این حرفا نرو. یه مثال بزنی بس. وجود نازنین ختمی مرتبت فرمود برادرم موسی گفت زنا نکنید، به امتش بنی اسرائیل گفت زنا نکنید، برادرم عیسی فرمود فکر زنا هم نکنید، ولی من میگم اصلا نزدیکشم نشید. یعنی مقدماتش رو هم بهش نزدیک نشید. من کاری ندارم که اون رابطه نامشروع رو اون میگه با اون زنه کاری نداشته باش، عیسی میگه به فکر اون زنه نباش، من میگم اصلا به مقدماتش هم فکر نکن. اینو بهش میگم ورع، یعنی یه جوری زندگی کن که اصلا حرام تو مسیر زندگیت قرار نگیره. حالا چه از نظر خورد و خوراک باشه، چه از نظر کار و کاسبی باشه، چه از نظر زنداری باشه، تو از شؤون زندگی. یه مثال برای ورع، برم سراغ بعدی بیشتر ناامید بشیم. سوالت رو البته برادر من، حرفی رو که من میزنم تو رو ناامید نمی کنم، دارم تو رو هشدار میدم، نه شما رو، خودم و شما رو. ناامیدی زمانی است که دیگه نشه جبران کرد، ولی شما که الحمدلله رب العالمین مجلس رو که ترک کنی چند سال دیگه زنده هستی و هم دیگه صحبت میکنیم میگیم بعد 120 سال 70-80 سال دیگه وقت داری جبران کنی. فقط اراده نداریم ما، مشکلمون همینه. ما و روایت هم هست که بیشترین فریاد اهل جهنم مربوط به کسانی است که عدالت رو چیکار کردن؟ توصیف کردن، گفتن آقا باید عادل بیاد سر کار، باید عدالت اجرا بشه، باید عدالت جاری بشه، باید عدالت مستقر بشه، ولی خودشون یک بار هم عادل نبودن، ولی خودشون یک بار هم این کارو نکردن. مشکل کار ما اینه که ما اراده برای خوب شدن نداریم، و الا خوبی ها رو همه رو شنیدیم. بزرگان ما هم وقتی میخوان توصیف بکنن که آقا بهشون مثلا میگی آقا چی کار کنیم، درست بشیم. اولین جمله‌ای که به شما میگن چیه؟ میگن اون چرا که میدانی چیکار کن؟ بله؟
عمل.
دیگه الان همه ما میدونیم غیبت بده دیگه، نمیدونیم؟ دنبال چی هستی؟ خب غیبت نکنی، حداقل همین رو انجام نده، حداقلش همین انجام شو بره. ورع یعنی یه جوری زندگی کن که منجر به گناه نشه، نه اینکه با گناه مواجه شدی و گناه رو چیکار کنی؟ ترکش کنی. اگه با گناه مواجه شدی و گناه رو ترک کردی میشه تقوا، ولی یه جوری زندگی کن که گناه تو مسیر زندگیت نمیشه ورع. به ما گفتن اینجوری باشی؟ فی امان الله. حالا یه مثال بزنم برم، یه بخوام مثال بزنم، یه الکلام یه جرور کلام میشه. امام باقر علیه السلام مدتی در زندان بودن، هم ورع رو بهتون میگم. یکی از مریدای امام آمدن به زندانبان یه پولی رو دادن، گفتن آقا به امام سلام برسونید، بگید این دو قرص نان از پول حلال تهیه شده، منم فلانی مرید شما هستم، یعنی شیعه شما هستم، پولم هم خمس داده، حلال و طیب و طاهر، شما با خیال راحت این دو قرص نان رو چیکار کنید؟ میل کنید. باشد، پول حلال همه مشکلات، ولو زنده شدن چی ها؟ مرده ها. پول مرده هم زنده میکنه، اگر زنده نکرد پول رو کم گذاشتی، یه خودی که بیشتر کنه اونم بلند میشه واسه همین چی میگه آه از چی بگی من انجام میدم. آره پول اینجوریه، متاسفانه اینجوریه، حالا نمیدونم شاید هم نباشه. این هم دو تا قرص نان رو گذاشت توی یک سینی، برد خدمت امام، پیام اون زن رو هم به امام رسون. امام فرمود از اون زن تشکر کنید ولی من دو تا نون رو نمیخورم. گفت چرا؟ فرمود در این که اون نون حلاله حرفی نیست، اما تو گذاشتیش توی سینی بیت المال شبهناک شده، من نمیخورم. امام که نمیخواد سینی رو بخوره که، اینوش بگم ورع. و اینجوری زندگی کنید. شیعتنا اهل الورع. من خود شما پرسیدم که امیرالمومنین حرف اضافی میزنه، حرف اشتباهی میزنه؟ بخواسته بگه شیعتنا هم المؤمنون، بعد گفته اهل الورع. نه، میخواسته بگه شیعیان ما کیا هستن؟ اهل الورع. لذا وقتی یه عده از جمعیت آمدن خدمت حضرت زین العابدین، خادم حضرت من گفت آقا یه عده در زدن میگن ما شیعیان شما هستیم. حضرت با عجله جا بلند شدن، خودشون مرتب کردن، رفتن پشت در، شیعیانشون اومدن در رو باز کردن، یک نگاه کردن پشیمون شدن هرچ آمدنه. گفتن آقا چی شد؟ همه گوه ها شما ها گفتیم ما شیعه شما هستیم، هرچ نگاه کردن هم شما هستیم، اثری از شیعه نداریم، اثری. ولی اگر مثلا ما شیعه باشیم، امام زمان برای مشکل زندگی من و تو سراسیمه میشه. آه فلانی عریض داره بریم تو این حضرت زین العابدین، ولی به شرط ها و چی ها؟ که من شیعه باشم، که من شیعه باشم. این که میبینی امام دستی نمیجم، اگرچه همه ی عالم و آدم مدیونون هم حرفی که نیست، ولی این که به ویژه نگاه نمیکنه، بازم بی‌معرفتیه که بگم به ویژه نگاه نمیکنه. اما این که میبینی اونجور که تو دلت بخواد نگاه نمیکنه، این دیگه فکر کنم دیگه اونجور که تو دلت بخواد نگاه نمیکنه، بخاطر این که من اونی که اون دلش بخواد نیستم. تو اونی که دلش بخواد باش، وقت اونم اونجور که تو دلت بخواد باهات رفتار میکنه، نه اونجوری که با عموم داره رفتار میکنه. خیلی کار سختیه. خب سخته، چیکارش کنم؟ خودشون گفتن یک موجود رو کاتالوگش هم دادن، گفتن شیعه کاتالوگش اینه، چیکارش هم نمیشه کرد. و بعد فرمودن ول اجتهاد. اجتهاد یعنی یا شیعیان ما اهل تلاشن، اهل بیکاری نیستن، پاشون رو بندازن رو پاشون بگن آخرت خدا کریمه. و تو فهمیدی خدا کریمه و امیر نفهمید خدا کریمه؟ تلاش میکنن 24 ساعته تلاش میکنن، از این کار فارغ میشه به اون کار، از اون کار فارغ میشه به اون کار، ولی همش در جهت آخرته. از ما هم همینو خواستن. ما نمیتوانیم آنچنان که علی ابن ابی طالب خدا را پرستید بپرستیم، اما میتوانیم تلاش بکنیم برای همچین نوعی از پرستش. یه تلاششون میتونیم. اهل الوفا پیمان شکن نیستن، ول امانه امانت دار هستن. خب یکی از امانت هایی که به شما آیین دادن کیا هستن؟ همسرانتون، امانتتون هستن. شما نمیتونی هر جور دلت میخواد باش عمل بکنی، چون امانت. حضرت امام حسن مجتبی فرمودن، ازشون سوال کردن آقای مردی آمده از دختر ما خواستگاری کرده، چه ویژگی داشته باشه بهش بدیم؟ فرمود اهل ایمان باشه. بعد امام اینو فرمودن اهل ایمان این نیستش که نماز بخونه روزه بگیره و این حرفا، بلکه اهل ایمان اینه که مرد مؤمن از ذات فرمودن اگر همسرش رو دوست داشته باشه اکرام میکنه، ولی اگه دوستش نداشته باشه بهش ظلم نمیکنه، بهش ظلم نمیکنه. خیلی مهمه. حالا ما اگه بخوایم بحث خانواده رو مطرح بکنیم که از کار میفتیم، ولی زن دعا دست امانته، شیعه امانت داره. حالا زن امانته یعنی چی؟ یعنی بهش ظلم، یعنی بهش بد اخلاقی نکن. حال ممکنه یه اشتباهی هم زندگی کرده باشه، حرمتش رو حفظ کن. و اهل زهد زاهدانه زندگی میکنن، اهل اشرافیگری و اسراف در زندگی نیستن. پولدار هستن ولی اشرافیگری زندگی نمی کنن. این که آدم پولدار باشه به مقدرات الهی حرفی نی، اما این که آدم چجوری زندگی بکنه. پولدارتر از امیرالمومنین احدی نبود در دوره خودش. 17 راه ثروت داشت. تو که خیلی داشته باشی یکی دوتا، تازه اونم اگه رانت نگرفته باشی، یکی دوتا. اون 17 راه ثروت داشت. مردم وقتی در کوفه میخواستن پول از کسی قرض کنن میگفتن که کی بیدی؟ میگو هر وقت علی باقاشو بفروشه. من از تو دارم قرض میکنم، تو عمه میپرسی کی بیدی؟ من میگه هر وقت علی باقاشو بفروشه. یوم الاداء انفاق علی بود در کوفه. ولی همین آدم که رئیس جهان اسلام است، رهبر حکومت اسلامی است، پسره میگه دیدم توی نماز جمعه داره خطبه میخونه، بعد هی لباسش اینجوری جنون کنه. و بابام پرسیدم که چرا علی این کار میکنه؟ که برای که یه لباس بیشتر نداره. با خودش فکر میکرده این لباس رو بشوره برای نماز خوش میشه، خوش داشت تره تنش گرده، اومده اینجا داره خوشگیش میکنه. فقیر نبود، زاهدانه زندگی میکرد. اهل زهد داشتن ثروت در اسلام مشکلی وجود نداره، اما روحیه قارونی داشتن در اسلام مشکل داره. که آدم شاد باشه به ثروتش. ولی عباده بنده های خدا هستند. و اصحاب و اهدا و خمسین رکعه فی الیوم و لیله، اهل 51 رکعت نماز در شبانه روز هستن. 51 رکعت چجوری درست میشه؟ آفرم بودن نوافل هم بکنم. ما اصلا نمیدونیم نوافل چند رکعت هست. الان در نمازها امام جماعتی موفق است که به سریع ترین وضع نماز رو خود، چون مردم حال ندارن تو مسجد بشینن، حال ندارن. خیلی عجیب شدیم ما مردم، یعنی هیچ تطبیقی بر فرمایشات معصوم نداره. خدا نکنه من یه روزی یه شبی یه وعده از نماز 5 دقیقه دیر برم، 10 تا صلوات بفرستن، این صلوات هم از فوش بدتره. که آقا نیمه صلوات رو فرست، در حالی که امیرالمومنین چی میگه؟ من این روایت رو برای مردم هم باز خوندم، ولی همشو گوش میکردم. گفتم امیرالمومنین فرمود نشستن من در مسجد برای من بهتر است از بودن من در بهشت. فهمیدی یا نفهمیدی؟ امام مسجد رو بالاتر از بهشت میدونه. چرا؟ چون فرمود بودن من در بهشت رضایت منه، ولی بودن من در مسجد رضایت کیه؟ خداست. باز میگو صلوات رو بفرست. این که شوخی بود که شما فرستادین ها؟ چرا با اینجوری هستیم؟ یعنی واقعا علی ابن ابی طالب کجا برای ما علی ابن ابی طالبه؟ فقط حاجتمونو بده؟ فقط شفاعتمونو بکنه؟ یا اینکه بابا در مراتب زندگی هم باید با او الگومون ماشه دیگه؟ یا آقا تو مسجد نشستن برای من بهتر از بودن من در بهشته. بیا آقا نماز بخون، خب کار داریم. چیکار آقا فوتبال ببینیم؟ بیشتر از این که نداره که دیگه. رئیس جمهور که نمیت پشت سر ما نماز بخونه. مردم آداز اونش هم بالا بر. همینه بگه چی هست، بگه بیشتر از این که نیست. ولی حاضر نیستیم حرف خدا و پیغمبر روش. 51 رکعت نماز. این علامت شیعه امیرالمومنین. و قائمون باللیل، اهل نماز شب هستن. قائمون باللیل یعنی شب زنده دارن، نه اینکه اهل نماز شب هستن. اهل نماز اهل شب زنده داری هستن. اینم بگم که بخواستم شیعه رو معرفی کنم، به خاطر همین اینقدرم صفر میگیرم. اینقدر من میگم ما شیعه نیستیم، ناراحت نشو رفیق من، ما این علامت ها رو نداریم. این علامت ها تو کتاب های صوفیه نیومده، رهبر شیعه داره این حرف رو میزنه، امیرالمومنین او داره این حرف رو میزنه. مردم در رابطه با خدا چند تا حالت دارن. یه دشمن خدا، یه عده رفیق خدا، یه عده خدا با اونا دشمنه. اونایی که با خدا دشمنن، اونایی که با خدا رفیقن، روزیشونو دارن میخورن. 8 میلیارد نفر آدم توی کره زمین، کمتر بیشتر هر چقدر که هستیم داریم با هم زندگی میکنیم، ولی همه که خدا رو نمیپرستیم که. ولی اونایی هم که خدا رو نمیپرستن دارن روزیشونو میخورن. روزی 100 تا دلیل هم میارن که خدا نیست. یالا احمقه های درجه یک همینا هستن که روزی خدا رو میخورن و بعد هم میگن خدا. اما گروه سوم اوضاعشون از همه بدتره. گروه سوم کسانی هستن که خدا با اونا دشمنه. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. یه طایفه هستن خدا با اونا دشمنه. اگر خدا با کسی دشمن بود دیگه انتنصر الله ینصرکم اتفاق نمیفته، دیگه خدا الله ولی الذین نیست، خدا دشمنشونه. اینا کی هست؟ بهائیان. اینا کسانی هستن که سه تا خصلت دارن، من یکیشو میگم. سه تا خصلت در انسان باشه خدا دشمن آدمه. یک خصلتش اینه که نوم من غیر سحر، شب رو تا صبح بیخوابه بدون اینکه شب زده داری داشته باشه، یه دو رکعت نماز بخونه. این آدم بدون شب زنده داری که بیخوابه خدا دشمنشه، نه اینکه این دشمن خداست. سخت زندگی کردن رفیق من، مراعات کردن سخت عزیزم، والله سخته. من همیشه میگم اگه آسون بود دلیلی نداشت حضرت زهرا بین در و دیوار قرار بگیره. خب با صحیفه کنار میمدن دیگه، میگفت شما اون بر باشیم ما میبر دیگه. اگه آسان بود امام حسین دلیلی نداشت کشته بشه. به یزید میگفت تو شاه میمام تو مدینه، دو کارتو بگو ما کارو نمیکنه. این که ببینید این وضع از شهادت وجود داره، یعنی که آقا آسان نیست، آسان نیست. یکی من میخواستم شیعه را از نظر همه ائمه معرفی بکنم ولی یکیشو گفتم. یه مردی به زنش گفت برو از حضرت زهرا بپرس خانم ما اگه چی کار بکنیم شیعه هستیم، شیعه شما هستیم، با چه خصیصه شیعه شما هستیم؟ حضرت فرمود به شوهرت بگو ان کنت تعمل بما امرناک و تنها اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر اوامر ما رو اطاعت میکنی، یک، نواهی ما رو ترک میکنی، دو، تو شیعه ما هستی، و الا چقا؟ نه. حال من از شما سوال میکنم برادر من، تو اگه نماز بخوانی اطیع الرسول است یا اطیع الله؟ چیه؟ نماز خوندن تو اطاعت از خداست یا اطاعت پیغمبر؟ اطاعت خداست، چه ربطی داره؟ اصلا میدونی پیغمبر به چی اهم کرده یا نه؟ نه. اصلا میدونی اوامر حضرت زهرا چیه یا نه؟ نه. بس چرا خود تو چیه میدونی؟ تو نهایتا نماز میخونی. اونا چیز دقیقی دارن به ما میگن. حضرت صدیقه نفرمود اگر تو اوامر الهی رو انجام میدی و اون چرا خدا نهی کرده از ترک میکنی شیعه ما، اینو نگفت. و شیعه ما کسی است که امر و نهی ما را ترک کند و عمل کند. به همین دلیل که استنادش در قرآن آمده اطیع الله یک و اطیع الرسول دو و اولی الامر سه، اینام واجب الاطاعه هستند. پس ما باید موارد اطاعت رو ازشون بدونیم چیه، موارد نهی رو باید بدونیم چیه. نهی حضرت صدیقه با نهی خدا فرق میکنه. یکی دیگه شام بگم و حسین بقیه شام بگم میشه، هم یه دونه رو بگم. از کلام امام حسن مجتبی قال الرجل لحسن ابن علی، یه مردی آمد محضر حضرت امام مجتبی، بیانش این بود آقا انی شیعتکم، من شیعه شما هستم. فقال الحسن ابن علی یا عبدالله، امام حسن مجتبی به اون مرد فرمودن بنده خدا ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا فقط صدقت. اگر امر و نهی ما را اطاعت میکنی تو راست میگی، تو شیعی. و ان کنت به خلاف ذالک، ولی اگر امر و نهی ما را اطاعت نمیکنی، فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبتا شریفتا لست من اعلا. ولی اگه اهل اطاعت ما و نهی از ترک نواهی ما نیستی، به گناهت اضافه نکن با ادعای که اهلش نیستی. ما شیعه شما این، در حالی که تو شیعه ما نیستی، تو نمیدونی امر نهی ما چیه تا بخوای اطاعت رو ترک بکنی. بعد فرمود لا تقل انا من شیعتکم، بی خودی نگو من شیعه شما هستم. ولکن قل انا من موالیکم، خب حالا بگو ما شما رو دوست داریم. کیه که اهل بیت پیغمبر رو دوست نداشته باشه؟ میگه میشه آدم انصاف داشته باشه ولی گل و زیبایی رو دوست داشته باشه؟ خب این که فضیلت نه رفیق من. تا برسی بهش انشاءالله ارزم تمام. یه خود اذیتتون کردم، ولی حق این است که اذیت بشوید در مسیر دین، این حق مطلبه. آمدن محضر حضرت صدیقه طاهره بعد از اون جریاناتی که اتفاق افتاد. چه تاریخ 75 روز رو ما برای شهادت حضرت زهرا در نظر بگیریم که 13 جمادی هم یک شنبه گذشته بشه شهادت، چه 95 روز رو بگیریم که در هفته آینده، یکی دو هفته آینده اتفاق میفته. مدت ضرب و شتمی که به حضرت صدیقه کردن مربوط میشه به 7-8 روز آخر عمر. و الان اینجوری نیستش مثلا روز اول پهلوی حضرت زهرا جراحت وارد کردن، بعد مثلا حضرت سوار استر بشه بره خانه مهاجر و انصار بیعت بگیره، یا با سقط شدن فرزندش بره مثلا فرض کنید احد برای امیرالمومنین یه دیگه بکنه. اینجوری نیست رفیق من، اینا مال اون 10 روز آخره. بستری شدن حضرت زهرا مال 10 روز آخره. اینا دیدن دیگه نمیتونن کارش بکنن، یک دیدن نمیتونن با علی مدارا بکنن، دو هر کاری هم بکنن تا علی به میدان بیعت نیاد کار از کارشون نمیگذره، آرامش براشون نیست. خب امیرالمومنین بیعت نکردن، شد اونش که شد. حالا آنچه که اتفاق افتاد بماند، حضرت بستری شدند و زهرا آمدن عیادت، گفتند که ما بخوام یه خدمتی به شما بکنیم. حضرت فهم من با شما کار ندارم، من اون روزی که با مردان شما کار داشتم نیامدید، امروز که کار از کار گذشته. بخواستن دلجویی بکنن یا بخواستن شیطنت بکنن نمیدونم، ولی اصرار کردن. گفتن که دلمون میخواد یه خدمتی به شما بکنیم. فرمود چند روزه بستری شدم، از خانه بیرون نتوانستم برم، دلم برای بابام تنگ شده، اگه مهیا کنید من رو آماده کنید به زیارت پدرم برم. خانومها مهیا کردن و ایشان رو آماده کردن برای بردن به زیارت پدر بزرگوارش. از در خانه حضرت صدیقه تا مسجد 35-6 قدم بیشتر راه نیست. از در که آمدم بیرون 3-4 قدم که رفتن فرمودم بذارید بشینم، دیگه توان ندارم برم، دیگه توان ندارم برم. این که میگه من توان ندارم برم، پیرزن 70 ساله نیست، یه خانم 18 ساله است. این که میگه من توان ندارم برم، یه خانم 18 ساله ضعیف هم نیست، کسی است که با یک دست معادل زور آزمایی 40 نفر ایستاده، ولی کارش به جایی که میگه توان ندارم. الهی ببینم برش. آمدن با هر مشقتی که بود رسیدن به مسجد، دستشو از دست زنا رها کرد، خودشو انداخت روی مزار پدر بزرگوارش، جملاتی رو گفت از جمله ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم، دیگه جون ندارم. من میگم خاتون، شما مزار پدر رو در آغوش گرفتید، هر کیم اطراف شما بود زن بود، نامحرمی اونجا نبود. این ملاقات سخت‌تر بود یا اونجا که دختر 13 ساله حسین شما خودشو انداخ رو بدن بی سر پدر، وقت اونجا هم دو تا جمله گفت: ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفه، ابتا انظر الی امتی المضروبه.